امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم. مدت‌ها بود که به مصداقی گفته بودم که باید اسنادی بدی که محکمه پسند باشه چون اینجا ایران نیست. اینجا کشوری است که اصل براءت خیلی جدی تلقی میشه. یعنی انسان‌ها بی‌گناه هستند تا زمانی که دادستان گناهشون رو ثابت کنه در سطحی که دیگه جای تردید نداشه.
آقای موسوی الان دقیقا شما چه اتهاماتی رو علیه آقای نوری مطرح کردید؟
جنایات جنگی، جنایات بر علیه بشریت، نفس‌کشی، شکنجه و نظر به اینکه این جنایات در 31 سال پیش به وقوع پیوستند، اگر وکلایی که جمهوری اسلامی استخدام میکنه برای اینکه مسلما قوی ترین وکلای سوئد رو استخدام کردند و پول زیادی خرج خواهند کرد که این تبهکاری که از متهمین تراز اولشونه رها کنه آزاد کنن، کاری کردن که جرم مستمر مفقود الاثر کردن هم در این اتهامات باشه. بدین معنا که تا زمانی که جنازه های بچه هایی که در خاوران و جاهای دیگه خاک کردن با اون شیوه غیر اخلاقی منحصر به فرد این حکومت بی اخلاق این کار کردن، تا زمانی که مادران و پدران این جنازه ها رو بهشون پس داده نشه، این جرم مستمر ادامه داره. من این کار کردم و اصرار کردم با دادستانی که این اتهام در اونجا آمده باشه که دفاع مشمولیت مرور زمان مطرح نشه.
آقای موسوی شما در مورد جنایت جنگی صحبت میکنید، چگونه آقای نوری ممکنه مرتکب جنایت جنگی شده باشه؟
ببینید پیمان های ژنو، چهار پیمان ژنو که مسلط هستند بر اقداماتی که در شرایط جنگی میشه کرد، صریحا میگویند که زندانی و اسیر جنگی رو نمیشه کشت. اینها ادعا میکنند، آقای پور محمدی و رئیسی ما ادعا کردند که این کار در شرایط جنگی بوده. وقتی عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان و مجاهدین شروع کردند، دقیقا در عکس العمل نسبت به اون موضوع بود که خمینی اون فتوای مرگ و داد و اینا تمام دفاعشون نیست که این اتفاق در جنگ بوده. خب اگر جنگ بوده که دیگه بیشتر باید از حقوق اسیر جنگی حفاظت کرد. مسئولیت دولت ها در مقابل قانون بین الملل در پیمان ژنو روشنه. اگر در جنگ بوده که دیگه امکان این کار نبوده. الان اونقدر این حضرات نادان هستند، این رؤسای جمهوری اسلامی که میان با دست خودشون با زبون خودشون کیفرخواست خودشون می نویسند. پور محمدی دیدم این اواخر برای اینکه از چنگال قانون فکر کنه که بخواد فرار کنه، آمده گفته که در جریان بود که حمله کرده بودن. خب اگه حمله کرده بودن پس قوانین جنگی صدق میکنه. اگر قوانین جنگی صدق میکنه که شما نمیتونید این کارا رو بکنید. اگه قوانین جنگی صدق نمیکنه بسیار خوب، اگه صدق میکنه که خب. من برای اینکه مطمئن باشم کیفرخواستی که نوشتم و فرستادم به دادستانی تاکید کردم روی این موضوع که اینها امروز اصرارشون اینه که در شرایط جنگی ما اینا رو کشتیم. در شرایط جنگی که نمیشه اسیر جنگی رو کشت. به این دلیل من اصرار کردم که جنایت جنگی هم اونجا باشه.
آیه موسوی 31 سال از وقایع سال 67 گذشته، بعد از این مدت شما چگونه میخواهید به دادگاهی در سوئد ثابت کنید که این جنایت ها اتفاق افتاده و اتهامات خودتون رو علیه آقای نوری به اثبات برسونید؟
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو میشناسند. یعنی عکسشون رو من به چندین نفر شدن بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی است. یه وقت گذرنامه شدشونشون دادم بودم اسم واقعیش نوریه. خب یک موضوع سوال شما یک راجع به هویت طرفه که خب اون اصلا مشکلی نیست. مسئله دیگه مسئله آیا اثبات این که آیا این قتل عام به وقوع پیوسته یا خیر که اونم مشکلی نیست که جمهوری اسلامی منکرش نیست. زنده یاد منتظری در اون نوار خیلی صریح راجع به این موضوع صحبت کرده. قاضی جفری رابرتسون به دعوت و تقاضای بنیاد برومند اون گزارش خیلی کامل رو در سال 2011 نوشت و من واقعا بدون حمایت ایرج مستاقی و بنیاد برومند امکان نبود که بتونم این کارو تموم کنم، امکان نداشت. و این پس این اتفاق به وجود به وقوع رسیده در سال 67. هویت این آدم درش تردیدی نیست. صدها نفر تایید خواهند کرد که این حمید نوری همون عباسی است، دادیار زندان گوهردشت. این دو. سه، مسئله مشمولیت مرور زمان در مورد جنایات بر علیه بشریت، در مورد جنایات جنگی، در مورد معاهده جهانی منع شکنجه صدق نمی کنند. اینها محدودیت زمانی ندارند و مشمول مرور زمان نمی شوند. و اگر هم بر حسب فرض محال از نظر روالی، نه از نظر محتوایی، از نظر سابستانتیو نه از نظر پروسیجرال، اگر مشکلی بود با جا دادن جنایت جرم مستمر که ندادن برنگرداندن جنازه های این بچه هایی که اینجور ناجوان مردانه به قتل رسوندنشون، این جنایت ادامه داره تا زمانی که تک تک این بچه ها رو به خانوادهشون پس بدن. این جنایت هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد.
آقای موسوی، برای ما بگید که شما چطور تونستید پلیس سوئد رو مجاب کنید که آقای نوری رو بازداشت بکنه و در واقع تحت چه مسیری به این مرحله رسیدید؟
ببین، من خودم تخصصم در قانون حقوق بشر و بعد به طور عام و جنایات بین المللی International Criminal Law به طور اخص، قانون جزایی بین المللی، من روش خیلی کار کردم. مدت ها دانشگاه آکسفورد بودم روش کار میکردم. اینجا مستثار است که من قبل از یه قاضی دیوان داوری بشم مستادی بودم اینجا. و خب مدت ها بود که پیغام من تو هر موقع میمدم تو تلویزیون ها و تو رادیوها به متصدیان امور در جمهوری اسلامی این بود که تصور نکنید که چون در ایران این کار رو کردید مشمول قوانین جنایی بین المللی نخواهید شد. تصور نکنید که این روزای اول این کار کردید یا در این مورد یک سال پیش این کار کردید مشمول مرور زمان خواهد شد. شما فکر کنید بعد از اینکه پینوشه رو گرفتن، میلوسویچ رو گرفتن، حبرا رو گرفتن و ده ها نفر دیگه، بعد از دیوان کامبوج، دیوان سیرالیون، دیوان لیبریا، دیوان یوگسلاوی و در رأس اونها دیوان جنایی بین المللی، شما یواش یواش سعی کنید برگردی به دنیای واقعیات. رو کره زمین یواش یواش قانون داره جلو میاد، کره زمین داره قانون شمول میشه. اگر شما در اون 1,648,000 کیلومتر مربعی که مرزهای ایران هست کشور رو تبدیل به نماد بیقانونی کردید که در اون غارت و چفاول جنایت رو بدون پاسخگویی دارید میکنید، فراموش نکنید علت این که دارید غارت میکنید نیست که میخواید در خارج زندگی کنید، زن و بچه‌تون رو بفرستید خارج، خودتونم بیاید و برید. خب من دارم به شما میگم روزی خواهد رسید که ما شما رو بگیریم. امروز با حمید نوری اولیش بود. ببینید این سوال شما، قانون بین الملل در سوئد لازم الاجراست. در قانون جنایی بین الملل در محوطه قضایی اروپا لازم الاجراست. روزی که ایرج مصداقی در 17 اکتبر به من زنگ زد و گفتش که یه همچین آدمی من در نظر دارم، بهش گفتم اگر تو اسناد محکمه پسند به من بدی من به طور قطع به تو تضمین میدم که اینو بگیرم. به طور قطع 19 اکتبر ایشون آمد به بریتانیا و منو برد منزل چند نفر از این قربانیان این قتل عام 67. در اونجا من یک جلسه سوال جواب آنو گذاشتم و در سوالات قضایی، حقوقی، دادستانی، بازپرسی ازشون کردم، قانع شدم که اینا حقیقت من دارم میگن. بر اساس اون استشهادهای حقوقی ازشون گرفتم، یک تیم حقوقی بسیج کردم که با من شروع کنه همکاری کردن و بر اساس اون کیفرخواستی زیر قانون جنایی بین‌المللی آماده کردیم. اون روز ما خیال میکردیم که این آقای نوری هدفش مسافرت به آلمانه. با مرزبانی آلمان من تحقیق کردم، از اونجا مستقیم هم تحقیق کردم، دیده بودیم که این آدم چندین بار آمده آلمان برای کارچاخ کنی، یعنی بدیم معنا که واقعا شرمسار آدم، آدم شرمش میاد بگه در یک کشور ایران آدمایی مثل حمید نوری که دست خودشون صدها نفر کشتن پروانه وکالت دادگستری دارن، که در اون دستگاه جنایت، در اون ماشین جرم‌تراشی به آدم کشی که در رأسش رئیسی هست، که بیان کارچاخ کنی کنن و کمیسیون بگیرن، کار مردم رو به اصطلاح را بندازن یا حق کشی کنن در درصدی بگیرن. این آدم چندین بار آمده و رفته آلمان. من تونستم مرزبانی آلمان رو قانع کنم که به من اسناد اینو بدن. ما تصور میکردیم که ایشون هدفش اینست که بره آلمان و برای همین بود که کیفرخواست و تقدیم دادستانی آلمان کردم. متاسفانه روز 9 نوامبر شنبه گذشته خبردار شدم از فرودگاه خمینی در تهران که نه، ایشون هدفش رفتن به سوئد. شما ببینید خودشون جای من بذارید، ساعت 7 صبح متوجه شدم که داره میره سوئد. روز شنبه که تعطیله دیگه نپرسید که دیگه چه کار کردیم که تونستیم اولا دادستانی رو پیدا کنیم و قانعشون کنیم که ما یه دونه کیفرخواست نمادین آماده کردیم و آدمی که داره میاد اوه. و البته اینجاست که باید تاکید کنم که اگر اسناد اون ایران تریبیونال سال 2011-12 اون دادگاه نمادین نبود، اگر اسنادی که بنیاد برومند آماده کرده نبود، اگر کوشش 31 ساله ایرج مصداقی نبود، محال بود من بتونم در عرض مدتی که بدون مبالغه از وقتی که پرواز آقای نوری از ایران بلند شد تا برسه به سوئد بتونم دادستانی رو پیدا کنم، قانعشون کنم که این آدم متهم تراز اول با تعریف دیوان جنایی بین‌المللی نظامی نورنبرگ که به حساب پدر تمام این دیوانهای جنایی بین‌المللی است و پدر قانون جزایی بین‌المللی است، بر طبق اون ایشون یک متهم تراز اول است و باید دستگیرش کنم. پروازش که رسید، خب چند لحظه واقعا خیلی خیلی ترسناکی داشتیم که دادستانی آیا ابلاغ کرده به مرزبانی یا نه، ولی بالاخره کرده بودند و مرزبانی ایشون رو دستگیر کرد، تحویل دادستانی داد. بازپرس از اونجا با بودن مترجم روشن شد براش که اولا این آدم همونه، ثانیاً با توجه به اینکه اشاره کردند به جنایات و اتهاماتی که میدادند، دیدند که اولا رنگش پرید و ثانیاً که مطالبی گفت که خب روشن بود که به اندازه کافی کیفرخواست ما مدلل هست و بر اساس اون قرار بازداشتش رو صادر شد.
آقای موسوی، بعد از بازداشت آقای نوری، حالا گام بعدی شما چه هست؟
ببینید، گام بعدی این بود که دادستان رو قانع کنم که تمام این 5 اتهام رو بپذیره. نظر به نگرانی من راجع به موضوع مشمولیت مرور زمان و اینکه این آدم یاده، اصلا مسئله این نبود که این دونپاس یا خود رئیسی یا پور محمدی است. من به شما این تضمین میدم، اون روز رو خواهید دید که اون آقایون رو در دادگاه خواهید دید. امیدوارم قبل از اون آقایون خودشون شروع کنن با ما همکاری کردن که از جرمشون کمتر بشه. اما هدف ما امروز این بود که ایشون رو نگه داریم، این آقای نوری رو، برای اینکه این پرونده رو تکمیل کنیم. الان به اندازه کافی ادله دادم و مدرک دادم که دادستانی رو بازداشت کنه، ولی برای اینکه جان یکی رو تا آخر عمرش در حفظ نگهداری و در زندان نگهداری چون کرامت انسان و رابطه مستقیم با آزادی انسان داره. برای اینکه آزادی اینو بتونیم بگیریم تا آخر عمرش، باید اثبات قضیه رو به سطحی برسونیم که دیگه جای تردید نداشته باشه که ایشون نقش مستقیم در این جنایات هولناک 67 داشته. برای این ما ایرج مصداقی واقعا کوشش خیلی جدی کرده، بنیاد برومند واقعا کوشش جدی کردن برای اینکه این ثابت کنیم. صدها قربانی رو ما پیدا کردیم و از طریق رادیوی شما من تقاضا میکنم از تمام قربانیان این جنایت هولناک لطفاً با اون تماس بگیرن، اطلاعاتشون رو به ما بدن که ما بتونیم قربانیان دیگر به عنوان شاهد آماده کنیم که این پرونده رو تکمیل کنیم.